انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید را زیبا این خطر بشود بدعت در دین
به روانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام
تعریف کنیم. در حقی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
جهان. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی. دوستان عزیز، همراهان ارجمند، همسفران خوب در مسیر دانایی، سلام بر شما. افتخار داریم از رادیو دری با برنامه در مسیر دانایی در خدمت شما عزیزان باشیم. در این برنامه هم درباره تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از دیدگاه اسلام با شما صحبت می‌کنیم. اول از همه دل و جان را تازه می‌کنیم در نسیم صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز هم در خدمت سید علیرضا تراشیون هستیم، کارشناس مباحث تربیتی در حوزه کودک و نوجوان. ایشان پاسخگوی پرسش‌های شما عزیزان خواهند بود. اول مرور می‌کنیم سوالاتی را که امروز برای ما پیامک کردین.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
خواهر محترمی پرسیدند لطفاً درباره مشکلات تک فرزندی توضیح دهید. خواهر محترم دیگری هم پیامک دادن، نوشتن که یک پسر 3 ساله دارم که غذا زیاد در گلویش گیر می کند. چه کار می شه برای این بچه انجام داد؟ و مادر دیگری هم پرسیدن چگونه می توان کودکان بیقرار را آرام کرد؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، زندگی های امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و زیاد شدن مشغله های خانواده ها بسیار متفاوت با گذشته می باشد و زوج ها را به سمت داشتن یک فرزند سوق می دهد. در حالی است که اکثر والدین بر این باورند که تک فرزندها در طول زندگی خود احساس تنهایی خواهند داشت. از طرفی نداشتن خواهر و برادر باعث می شود روحیه رقابت طلبی که لازمه موفقیت در آینده است در آنها شکل نگیرد. در مقابل، در مرکز توجه والدین بودن باعث ایجاد احساس امنیت در کودک می شود. معمولاً تک فرزندها نسبت به سایر کودکان از جانب والدین تحت توجه بیشتر قرار می گیرند. البته خانواده هایی هم هستند که پدر و مادر با دلیل مشغله های کاری زیاد توجه زیادی به تک فرزندها ندارند. تک فرزندها با دلیل نداشتن برادر یا خواهر احساس حسادت نمی کنند و مجبور به تلاش برای جلب توجه والدین خود نیستند. در مرکز توجه بودن سبب می شود تا تک فرزندها در آینده برای به دست آوردن موقعیت های اجتماعی، شغلی، عشق و موارد مانند اینها تلاش زیادی نکنند و در زندگی با ناکامی های زیادی مواجه شوند. از سوی دیگر، توجه زیاد با تک فرزندها سبب می گردد تا احساس امنیت و اعتماد به نفس در آنان بالا رود. اغلب تک فرزندان در برقراری ارتباط با همسن و سالان خود دچار مشکل هستند و نمی توانند ارتباط مؤثر و موفقی با همدوره‌ای های خود داشته باشند. اما به هر حال تمام تک فرزندها اینطور نیستند. مهارت ارتباطی تک فرزندان به شخصیت و سبک فرزند پروری والدین این کودکان نیز بستگی دارد. بریم سراغ سوال اول برنامه امروز. خواهر محترمی پرسیدند: سلام میکنیم خدمت استاد تراشی و نیشان. پیامک زدند و گفتند که درباره مشکلات تک فرزندی توضیح دهید. استاد تراشیون بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. اما نسبت به تک فرزندی، اولا داد به چند تا نکته توجه کنم. معمولا ما اگر بخوایم بگیم که بچه های تک آسیب های تربیتشون کم بشه، به این چند تا، یکی این که از همون استفاده گروه های همسال رو داشته باشن، من کنار فرزندشون، این به عنوان یک نکته. دوم اینه که روش تربیتی باشه. شاید بپرسن روش تربیتی باشه یعنی چی؟ به این معنا که گاهی اوقات ماها فکر میکنیم حالا چون بچه تکه، ما حالا باید بیشتر بهش محبت بکنیم، بیشتر براش خرج بکنیم، بیشتر براش نمیدونم ریخت و پاش بکنیم، او رو بیشتر تو ناز و نعمت بزرگ بکنیم. نه خیر، اتفاقا بچه چه یکی باشه چه 10 تا فرزند باشه، بعد ما هم اصول تربیتی و روش‌های تربیتی رو پیاده بکنیم. یعنی اگه رفتار نامناسبی انجام داد، چه بچه یکی باشه چه 10 تا باشه، بده. همون کاری که میخواییم اگه 5 تا بچه داشتیم انجام میدادیم، الان که یکی داریم انجام بدیم. اگر خدای نکرده پرخاشگری کرد، فرق نمیکنه آدم چیه بچه داشته باشه چه 10 تا بچه داشته باشه، همون روش تربیتی مناسب رو این والدین باید نشون بدم. بلکه پر اینم نکته دوم، پر روش های تربیتی رو که ما تو برنامه های متعدد بیان کردیم، انشالله اینو در تربیت تک فرزندها هم اعمال بکنم. نکته سوم، این حس رو از خودشون دور بکنن. چون گاهی اوقات میدونین چرا بچه های تک آسیب میبینن؟ گاهی اوقات دور از اون پدر مادرها همیشه به فقدان این یکی فکر میکنن که اگر خدایی نکردین یه طوریش بشه ما چیکار میکنیم. بعد میدونین همین حس منجر به این میشه که یک توجه های بی جایی که خدمت شما اغماز های بی جایی رو در تربیت او خرج کنن. نه، بالاخره عمر و زندگی دست خداست، مراقبتش از ما هست، باید مراقبت بکنیم. بلازم من توصیه میکنم حتما به این مادران بزرگوار و پدران که تک فرزند دارن، هیچ وقت اون نکته منفی رو بهش نیندیشن که منجر به این بشه که مثلا یک توجه ویژه‌ای رو به این بچه داشته باشن. نه، انشاءالله خدا او رو برای شما حفظ میکنه. ولی بدانیم که یکی از بالاخره موفقیت ها در تربیت فرزندان اینه که بچه هامون رشد پیدا بکنن، رشد تربیتی، رشد معنوی، این محوریت وجود داشته باشه در تربیت. بعد نکته آخری که باید اشاره بکنیم اینه که در فرزندانی که تک هستن، اینه که حتما پدر و مادر اگر موقع شرایطش براشون وجود داره، چه شرایطشونشون دوست دارن فرزندان دیگه هم داشته باشن، چه شرایط قانونیش چه شرایط شرعیش براشون وجود داره، خودشون رو محروم نکنن بالاخره از بچه هایی که بی سرپرست هستن، یا به صورت مستقیم نگهداری بکنن، یا نه تکفل برخی این بچه ها رو از راه دور بپذیرن. حتما خودشون رو محروم نکنن، حتما این کار رو هم انجام بدن که قطعا این حالت هایی که عرض کردم شاید اجر و ثوابش بیشتر از نگهداری فرزند خودمون حتی باشه. چون هم یک فرزند یتیمی که بیل سرپرسته رو داریم نگهداری میکنیم، هم یک انسانی رو داریم تربیتش میکنیم، ولذا این شاید اجر و ثوابش دو چندان باشه انشاءالله.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری.
سفر موری مرا گشتون تو سینوم، غمای تو پشت که دست پشتون اینو.
در مسیر دانایی است.
همراهان ارجمند، کودک با مشاهده غذا خوردن شما تفاوت‌ها را متوجه می‌شود و به تدریج خود را شبیه به شما خواهد کرد. ابتدا باید او را به این باور برسانید که زمان صرف غذا یکی از لذت بخش‌ترین لحظه‌ها در هر خانه است و رفتار مناسب و مؤدبانه هنگام صرف غذا این فرایند را زیباتر و خوشایندتر نیز می‌کند. و فرزندان خود بیاموزید پشت میز یا سر سفره باید مؤدب باشند. حرف زشت نگویند و غذایشان را مرتب بخورند و باعث به هم ریختگی میز نشوند. البته باید انتظار واقع گرایانه از او داشته باشید و این روش تربیتی را تا زمانی ادامه دهید که بالاخره کودک به آن عادت کند. برای غذا خوردن کودک باید جایی مناسب و یکسانی داشته باشد. باید بنشیند. غذا خوردن حین راه رفتن، دویدن و حتی در حال تماشای تلویزیون یا بازی با یک اسباب بازی دیگر توصیه نمی شود و عادت بسیار غلطی است. اگر کودک شما تمایل به خوردن غذا با دست دارد، حتما قاشق مناسب در دسترسش قرار دهید و در هر فرصت مناسبی به آرامی به او پیشنهاد کنید که می تواند غذایش را با قاشق کوچکش بخورد. به او توضیح دهید که به این شکل می تواند بهتر و تمیزتر غذا بخورد. حتی اگر کودک این توضیحات را به سرعت عملی نکند، بدانید که آنها را ضبط می‌کند و بعدها به کار خواهد گرفت. دقت کنید که فشاری در این زمینه با او وارد نکنید. سال بعدی برنامه را خواهر محترمی پرسیدن، گفتن که یک پسر 3 ساله دارم که غذا زیاد در گلویش گیر میکند. چه کار میشه برای رفع این مشکل انجام داد؟ بشنویم پاسخ استاد تراشیون را به این سوال.
چند تا ممکنه علت داشته باشه. یه علت ممکنه تو نیاز به این باشه که شوی متخصص تغذیه ببرن یا بررسی بشه ببینن دلیلش چیه. یه دلیل دوم که حالا ما با نگاه تربیتی میخوایم نگاه بکنیم بهش اینه که گاهی اوقات بچه هایی که استرابشون زیاده، اینا میخوان تون غذا رو مثلا بخوره بره سراغ یه کار دیگه، تندی بخور تا بذارن مثلا تلویزیون ببینین، زود بخور که بذارن بری بازی بکنه. در صورتی که ما تو آداب غذا خوردن در آموزهای دینی و اسلامیمون یکی از نکاتی که خیلی برش تأکید میشه اون طمأنینه و آرامش سر سفره غذاست. مثلا من نکته تربیتی رو که میخوام به این خانواده‌های بزرگوار عرض بکنم نسبت به تربیت فرزندش اینه که بس سر سفره محل آرامش باشه، یعنی اینکه بشینه خیلی با آرامش غذاش رو بخوره، هیچ ما استراب برش وارد نکنیم، هولش نکنیم. نکته بعدی اینه که تلویزیون خاموش باشه موقعی که بچه ها میخوان غذا بخورن که تمرکزشون رو غذا خوردن بیشتر بشه. برخی بچه ها میبینید تلویزیون روشن داره کارتون هم تماشا میکنه، میخواد غذا هم بخوره، حالا اونجا یه اتفاقی هم تو این تصاویر تلویزیون و کارتون میفته، دوباره منجلب به این نارامی او میشه و خدای نکرده پریدن غذا در گلوی او. اون چیزی که ما تو نگاه دینی داریم حتی اخلاقی علاوه بر آدابی تو بحث اخلاق سفره هم داریم اینه که اعضای خانواده باید توجه به همدیگه در دور سفره داشته باشن. چقدر تبادل‌های عاطفی اصلا سر سفره میتونه اتفاق بیفته. ما همیشه در مسائل خانواده که گفتگو و صحبت میکنیم من همیشه اینو میگم، میگم متاسفانه امروز برخی از فضاهای عاطفی تو خانواده‌های ما کم شده. مثلا سفره صبحانه که تقریبا همه اعضای خانواده جمع نیست، نهارم که امروز شما این عمده آقایون نهاراشون رو تو محیط کارشون میخورن و نیستن، حضور ندارن. حتی برخی از مدارس دانش آموزان نهار رو تو مدرسه نگه میدارن. ببین یه شامم که میمونه اونم میبینی یکی رژیم گرفته، یکی این غذا رو نمیخوره، یکی میگه اصلا من میل به غذا خوردن ندارم. میبینی یک فضای عاطفی امروز تو خانواده تقریبا به وادی فراموشی شه. ببین این سر سفره باید منگاه و خواستگاه آرامش برای بچه ها باشه، ارتباط عاطفی خوبی باش داشته باشیم، دعوت به آرامشش بکن. کنار پدر یا مادر هر کدوم می نشینه آرامش بیشتری داره، کنار همون بنشینه برای خوردن غذا. و خدمت شما عرض کنم وقتی هم باهاش صحبت هم میکنیم مراقب باشیم، تشر نزنیم، صدام رو بلند نکنیم، یه مرتبه مثلا ببینید ناخودآگاه داد میزنیم مراقب اون لیوان آب باش نریز. خب ببینید اینا همین منجر به اون استراب های درونی تو میشه و این مشکل رو ایجاد میکنه. پس اینم دو سه تا نکته که ان شاء الله رعایت بشه به نظرم اگر بیشتر ریشه مشکلشون در استراب باشه حل میشه. اگر دلیل دیگه هم داره باید از طریق بالاخره متخصص تغذیه و گوارش و اینها پیگیری بکنه.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
عزیزان، اگر دوست دارید به کودکتان کمک کنید تا زودتر آرام شود، باید دلایل گریه ها و بهانه های کودک را بشناسید. بیشتر کودکان نگرانی و اضطرابشان را با گریه نشان می دهند. ترس، اضطراب، ناکامی و ناامیدی، جلب توجه، درد و صدمه روحی و فیزیکی از جمله عوامل گریه و اضطراب کودکان هستند. شناخت هر یک از این عوامل و جلوگیری از آن می تواند به آرام کردن کودک منجر شود. سال آخر برنامه را می پرسیم از استاد تراشین بزرگوار. خواهر محترمی پرسیدند که چگونه می توان کودکان بیقرار را آرام کرد. بشنویم پاسخ استاد تراشین را.
معمولا این بچه ها رو باید پیشگیری کرد، یعنی ما نذاریم اینها به مرز گرسنگی برسند تا به الان بخوایم بریم یه غذای آماده بکنیم براش بیاریم. نه، نباید بذاریم اینا به این مرزهای گرسنگی و بدعنقی برسن. این یک نکته. نکته دوم اینه که ببینین گاهی اوقات بچه هایی که به این حالت میرسن، ما هم گاهی اوقات میشیم آتش بیار معرکه. چته؟ گرسنته؟ خوابت میاد؟ خب برو بخواب، چیزی بیارم بخوریم. خب این بدتر میکنه. گاهی اوقات نه، ما باید زمینه هایی رو فراهم بکنیم که مثلا اگر میدونیم ریشه مشکل در گرسنگیشه، غذای رو آماده بکنیم بیاریم، حتی خودمون شروع بکنیم خیلی آرام از این غذا استفاده کردن که او هم بیاد یه الگویی رو از ما بگیره و بیاد کنار ما بنشینه و از اون غذا استفاده بکنه. اگر میبینیم دلیلش خستگی محیط خانه رو آرام بکنیم، چراغا رو یه مقدار خاموش بکنیم، اگر شب هنگام خواب رخت خواب رو آماده بکنیم، زمینش رو فرام، یعنی به جای اینکه ما هی از اون ارتباط کلامی استفاده بکنیم که مثلا گرسنت خوابت میاد، ما خودمون تشخیص بدیم و اون زمینه رفع و مشکل رو براش فراهم بکنیم. و نکته سومی هم که میتونه کمککار اینجور بچه ها باشه اینه که اینجور بچه ها رو گاهی اوقات بعد در قالب داستانهایی شکل ابراز مشکلات رو بهشون یاد داد. برای بچه ها نمیتونن مشکلاتشون رو بیان کنن. من گرسنمه، خوابم میاد، الان مثلا نیاز به محبت دارم، الان نه میخوام کنار شما باشم، الان میخوام کنار شما مثلا دراز بکشم، نوازشم بکنین. بالاخره برخی بچه ها این ابرازا رو بلد نیستن. اینا رو میتونیم در قالب یک داستانی که او خودش رو به نوعی با اون شخصیت داستان همزاد پنداری بکنه آموزش بهش بدیم.
ای بزم آسنگر دوست ما مستور است، دیده بگشای که بینی همه عالم دور است.
لاف کم زن که نبیند رخ خورشید جهان، چشم خفاش که از دیدن نوری کور است. یارب این پرده پندار که در دیده ماست.
سپاسگزاریم از حجت الاسلام تراشیون، کارشناس محترم مباحث تربیتی در حوزه کودک و نوجوان، و تشکر و سپاس از شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی که امروز هم برنامه در مسیر دانایی را شنیدید. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس.